السلام عليكم ورحمة الله. نایب وزیر همتون بودیم، تا اونجا که وسع ما رسید دعا کردیم، اگر اثری نداشته عیبش مال من بوده دیگه، شما عفو بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته ولعن الدائم وعلى أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. قرار بود که از این جلسه در تعقیب حوادث سال هشتم بعد از هجرت حضرت نبوی صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم به حادثه مؤته بپردازیم که همون یه متداول مصطلحش مؤته شده. مؤته روستایی در نزدیکی بلقا در حوالی دمشق، بلقا هم گفتن با کسر هم خوندن، کسر بی هم گفتن، و در روز پنجم جمادی الاول سال هشتم هجری در محل و اطراف این روستا یک نبرد مهمی بیاد رزمندگان مسلمان و ارتش امپراتوری بیزانس و همپیمانان عرب مسیحی و او تحقق پیدا کرد که در تاریخ به نام جنگ مؤته از او یاد میشه. اگر خواستید بیشترم پیگیری کنید، جلد دوم طبقات کبرای محمد ابن سعد صفحه 92 به بعد، جلد دوم مغازی واقدی صفحه 755، جلد چهارم سیره ابن هشام صفحه 30، جلد 21 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی صفحه 59 به بعد، و جلد اول امتاع الاسماء مقریزی صفحه 350. والا بقیه کتاب هم که دیگه هست دیگه، هر کدوم بکرد. جنگ مؤته یکی از مؤثرترین و مهمترین حوادث سال هشتم هجریه که در این حال یکی از وقایع پیچیده و رمزآلود تاریخ اسلام و حماسه مدیریتی و روشنگری پیغمبر عالی قدر اسلام را هم به تصویر کشیده و در اختیار ما قرار میده و یکی از حوادثیه که اطراف اون هنوزم که هنوزه خیلی مورد کاوشگری و دقت قرار نگرفته. در مورد علت پیدایی حادثه مؤته تنوع قول وجود داره، اما شاید مهمترین و اصلی ترین گزارشی که در رابطه با علل و اسباب پیدایی حادثه مؤته در اختیار ماست اینه که رهبر عالی قدر اسلام به حارث ابن عمیر ازدی مأموریت دادن که پیغام ایشون رو برای حکمروای بصرا ببرند و برسونن. حارث ابن عمیر در هنگام ورود به سرزمین مؤته با شرحبیل ابن عمرو غسانی برخورد کرد و شرحبیل زمانی که سفیر پیغمبر رو شناخت و فهمید که پیغام مهمی هم برای حاکم بصرا قراره برسونه، او رو اسیر کرد. بعد با شکنجه های خیلی فراوان در نهایت قساوت و بیرحمی او رو به شهادت رسوند. خبر شهادت حارث ابن عمیر و شکنجه های تلخ و طاقت فرسایی که او تحمیل شده بود برای قلمرو اسلامی بسیار تکان دهنده بود. یک سنت زشت و تبهکارانه ای برپا شده بود. صدای بلندگو نمیدونم دست کیه. صاحب بلندگو کجاست؟ اگه صدای من نمیشنوه زیادش کنه خورده. حالا نشد، من سعی میکنم یواشاش بلندتر صحبت بکنم. به هر حال همونطور که عرض کردم، خبر شهادت حارث ابن عمرو بازتاب بسیار بدی داشت. اگر از کنار این قضیه عبور میشد، طبیعتاً موضوع رسالت جهانی پیغمبر اکرم با ناکارآمدی و مشکلات اساسی مواجه میشد. اولین بار بود که یک سفیری و قاصد حامل نامه ای رو به قصر میرسوندن، حتی مثلا برای غیر مسلمان ها هم نوعاً در اصل جاهلیت عرب برای قاصد و سفیر همه امنیت قائل بودن. این قرارداد نانوشته ای بود که دقیقاً عمل میشد. رضا وقتی خبر شهادت ایشون اومد، فراخوان داده شد و سپاه تشکیل شد و بعد به طرف مؤته حرکت کرد. بعضی از مورخین هم اینطور گزارش کردن که بعد از کشته شدن و به شهادت رسیدن 14 تن از مسلمان ها در سریه ذات اطلاح بود که پیغمبر اکرم اسلام دستور فراخوان صادر کردند. و چون اونها اعراب نصارا بودن، یعنی نوعاً این اعرابی که در کناره‌های شامات و امپراتوری روم زندگی می‌کردن، اینو بر آیین نصارا بودن. سلام علیکم. خیلی متشکرم. دست شما در نکنید. خواهش. این گزارش و این حرفا به نظر میاد که مقرون به صحت نباشه، برای اینکه اولا این 14 تن بر اساس اقوال معتبر به دست افراد قبیله بنی قضائه کشته شدن. فرماندهی اونها هم سدوس بود، هیچ ربطی با قسطانی ها و عرض کنم به حضور شما شرحبیل نداره که بخواد انتباه پیدا بکنه. اما اون چی که مهم هست، معتبرترین اسناد تاریخی این رو دلالت میکنه که پیغمبر عالی قدر اسلام فراخوان دادن. 3000 تن یا قریب به 3000 تن رزمنده در اردوگاه مدینه اجتماع کردن. پیغمبر عالی قدر اسلام در اجتماع اونها حاضر شدن و بعد از اقامه نماز ظهر در ضمن مقدماتی زید بن حارثه رو به عنوان فرمانده معین کردن و فرمودن اگر زید کشته شد، بعد او جعفر ابن ابی طالب عهده‌دار امر فرماندهی و ریاست میشه، و اگر جعفر ابن ابی طالب هم کشته شد، عبدالله ابن رواحه عهده‌دار فرماندهی جنگ خواهد بود و بعد از او مسلمان ها هر کی رو انتخاب کردن، دیگران موظف و ملزم هستند که از او اطاعت کنند. شما این دقت داشته باشید رو این نکته ها. اولین بازتاب این قضیه از ناحیه نعمان ابن فنحس یهودی بود. این همین که صحبت پیغمبر به اینجا رسید، بلند شد گفت که یا ابوالقاسم، اگر تو فرستاده خدا باشی هر سه اینا کشته میشن، چون از انبیاء بنی اسرائیل بودن که فرمانده تعیین میکردن و اگر مثل خبری که تو دادی تا 100 نفر میدادن، هر 100 نفر اونها کشته شده بودن. بعدم برگشت به طرف زید بن حارثه و گفت که اگر شما باور داری که این مرد فرستاده خداست، از زن و بچه دیگه خداحافظی کن و مطمئن باش از این سفر هرگز زنده بر نخواهی گشت. خب زیدم جواب داد، گفت هم پیغمبر ماست، هم امینه، هم راستگوه و هم شهادت وعده خدا بر اهل ایمانه. ما تو همین نبردهایی که حضور پیدا میکنیم یه بخش زیادش برای این که در شهادت رو به روی خودمون باز میبینیم. ولی اینجا یه نکته‌ای در بخش پایانی پیغمبر و عالی قدر اسلام وجود داره که بسیار قابل تأمل و در خور تدبره، که ممکنه با تیغ تحریف مواجه شده باشه. کدوم قسمت؟ بله؟ آها، این که فرموده باشه بعد از عبدالله ابن رواحه مسلمان ها خودشون برای خودشون فرمانده تعیین کنن. این که یه مقداری من نگاهم تردیدم آمیزه به این قضیه است، علت های متنوعی داره. یکیش اینه که همین بیانی که انتساب به پیغمبر میدن و اتفاقاتی رو که افتاد مستمسک که کودتای صقیفه بنی ساعده، یکیش این بود. این کودتا چیا؟ میگفتن یکی از علتهای وجاهت کار ما همین امری که پیغمبر به عبدالله ابن رواحه نسبت دادن و با تمسک به این هم کودتای خودشون رو تثبیت کردن، هم سلطنتشون ادامه پیدا کرد. حالا در ادامه بقیه مسائلش هم بگم، اما کلانش که تردید ایجاد میکنه که معلوم مورخین حالا به هر علتی صحوی عمدی اینو دامن زدن، شیعه و سنی هم بودن و یعنی همه مذاهب اسلامی به این قضیه همینطوری پرداختن و کنارش هم نوعا عبور کردن. اما عبارات پیغمبر اکرم هم در این خطبه و در ثنیت الوداع خیلی مهمه. رسول اکرم اسلام اینجا فرمود که بعد از این مسائل فرمود به شما وصیت میکنم که متقی باشید. همین منشیه که دیگه در تمام دوران امیرالمؤمنین نسبت به کارگزاران و عمالش مورد تأکید واقع شد که اتقوا الله، تقوای الهی رو پیشه خودتون بکنید و بعد نسبت به مسلمانانی که همراه شما هستن خیراندیش باشید. خوب دقت بکنید، یعنی در متن هدایت حضرت نبوی نگرانی موج میزنه. به نظر میرسه که در میان افراد و افکار کسانی که در حادثه موت قرار حاضر بشن، رگاهای همراه با نگرانی جدی برای پیغمبر اکرم به وجود اومده. بعد فرمود زمانی که با دشمن مشرک مواجه شدید اونها رو به سه چیز دعوت کنید و هر کدوم از این پیشنهادها رو که پذیرفتن با اونها مدارا کنید، دیگه با اونها وارد جنگ و قتال نشید. اول اونها رو به اسلام دعوت کنید، اگر اسلام رو پذیرفتن جان و مال و دارایی و همه چیشون امنیت داره، شما اونها رو به خدا میسپارید و برمیگردید به سرزمین خودتون. اینا در حاشیه‌های سرزمین روم هستن، توجه داشته باشید. دوم، از اونها بخواید به سرزمین خودشون مهاجرت کنن، یعنی معلوم میشه که اینهایی که نماینده پیغمبر رو به شهادت رسوندن آدم‌هایی بودن که اومدن از کشور خودشون در قلمرو عرب سکونت کردن و سکنا گزیدن. اگر پذیرفتن که به شهر و دیار خودشون برگردن، اون موقع حقوق اونها باز محفوظ، شما به خاطر این موضوع با اونها وارد جنگ نشید. سومین مطلب اینه که اگر اون دو پیشنهاد رو قبول نکردن، به اونها بگو باید جزیه پرداخت کنی. یعنی باز پیغمبر اکرم اینا رو که نفی بلد بکنه یا اینکه برشون گردن سر زمین خودشون رو برمی‌داره، حالا اومدن رگ و ریشه پیدا کردن، تعلق خاطری پیدا کردن، بعد نه بر آیین عربن و نه بر آیین پیغمبر اکرم اسلامن، اسلام بالاخره معلوم میشه دوزه بست بستیت پیدا کرده، قدرت اعمال و حاکمیت و قدرت مدیریت و فرماندهی پیدا کرده. ولی اگر حکومت براش وجود نداشت، اصلا نفس درخواست جزیه موضوعیت پیدا نمی کرد. اونها اگر جزیه دادن، تو هم قبول کن، با اونها وارد جنگ نشید و صلح کنید. اما اگر وارد لجاجت و گردن کشی کنن، با یاری خدا و با توکل به خدا با اونها بجنگید. یعنی میگه گزینه جنگ آخرین گزینه‌ایه که برای جریان حق وجود داره، در جریان باطل عکس این قضیه است. اولین گزینه گزینه جنگ، مگه نتونه مصرفش کنه؟ به کاربرد وقتی نداشت، اولی میره آخر. حق و باطل تفاوتشون در ابلاغ و در برخورد اینه. یه نکته بسیار مهمی در کلام پیغمبر اکرم و خطبه پیغمبر وجود داره که به اونها فرمود اگر مردم قریه یا شهری رو محاصره کردی، معلوم میشه که احتمال برخورد و حمله غیر هدف رو هم پیغمبر اکرم اسلام در اینجا منظور نظر داشته. یعنی بدونید دارید میرید ائتلاف احزابه. اینه شما مستقیم بفتید تو جاده راحت برید معتبر در همونجا کار تمام کنید برگردید، نه، ممکنه معاصرتون بکنن، ممکنه همپیمانهای اونا وارد عمل بشن. جنس جنگ احزابی داره که تاریخ هم ثابت کرده که هم جنگ احزابی داشته، هم به مراتب پیچیده تر از اون موقع هم در نوع خودش بوده. بعد به اونها فرمود اگر رفتید محاصره کردید، با اونها گفت کردید، با اونها از طرف خدا وعده ندید. من خواهشی که دارم خوب توجه کنید به این قضیه، بلکه خودتون به عنوان افرادی که مسئولیت دارید، قلمرو به اختیارات دارید، خودتون به اونها متعهد بشید. شما بالاخره در دایره ایمان هستید. المؤمنون عند شروطهم، شرط مؤمن و عهد مؤمن و میثاق مؤمن سند ایمان اوست. کسی که پیمان شکن باشید که مؤمن نی. اما پیغمبر میفرماید از طرف اسلام وعده نکنید. از طرف به طریق اولا وقتی فرمود از طرف اسلام میثاق نبندید، از طرف من پیغمبر هم که ولی شما و امام شما و رسول خدا بر شما هستم، هیچ تعهدی رو انجام ندید. بگید گوش به فرمان شما باشن، شما هم تعهد بکنید، بر تعهدتون بمونید، اما در مقامی نیستید که ادعا کنید هر آنچه که انجام میدید حکم خداست. یعنی قدرت تشخیصتون، اما پیغمبر که میشه خط قرمز قائل شده. روشنگری پیغمبر اکرم اسلام بسیار ظریف، دقیق و حسابگرانه است. اگر امت اسلامی همین رو میفهمیدن، مدیران و رهبران و زمامداران جامعه اسلامی همین مطلب رو درک میکردن، امروز سرنوشت امت اسلامی اینقدر با اعوجاج و بدبختی و پریشانی مواجه نبود. اولا توجه داشته باشید که هدایت پیغمبر اکرم اسلام برای تعهد نکردن مربوط به چه زمانیه؟ زمانی که هر سه فرمانده منصوب رسول خدا به شهادت رسیدن. دقت کنید اینجا شأن زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب و عبدالله ابن رواحه استثناء شده، اینا تربیت شده های خودش بودن. بعد از شهادت اینا میگه، دستور میده که همه آثار و ظهور این رفتارها و این هدایت پیغمبر بعد شهادت اینا معمولا به ظهور رسیده در اختیار ماست. ثانیاً این که فرمود از طرف خدا وعده نکنید، یعنی از طرف پیغمبر هم تعهد نکنید، چون فرستادی خداست دیگه. پیغامش اینه که شما مدیران، سران و فرماندهان جنگ هستید، اما از ولایت شما بگید برخوردار نیستی، شما ولایت نداری، شما رئیسی، اختیارات داری، قلمرو مأموریت دارید، وظایف براتون معین شده، شما به اعتبار اینکه رئیس شدید خودتون ولی ندونید، چون بین ولی و رئیس یه تفاوت اساسی و مبنایی که هست اینه که اون که میشه رئیس از مردم وکالت میگیره برای خدمت به مردم، اما ولی اعمال ولایت میکنه، چی بسا مردم اصلا رأی نمیخواد بگیره. رأی مردم در انتخاب ولی شرط اساسی و محوری نیست. مردم اگر از ولایت دین بیرون رفتن، پیغمبر نخواستن، بیچاره میشن، غیر از اینه. اما یه عیبی که وجود داره، هر کی رئیس میشه احساس ولایت هم میکنه، یعنی عمده اونهایی که به وادی بدبختی و بیچارگی افتادن همین بود که رئیس شدن دعوای ولایت و خلافت کردن. او اولش هم همینطور بود، نه صدر اول اسلام هم اگر اینها دنبال ریاست بودن، خیلی دعوای خلافت از طرف پیغمبر و ولایت نبود داشتن، واقعا سرنوشت جامعه اینطور نمیشد. یعنی اینقدر افکار متشتت، متناقض، آمیخته با اعتقادات غلیظ دینی به وجود نمی اومد. پیغمبر داره اون موقع معین میگه، میگن ولایت ندارید، برای خودتون حق ولایت قائل نباشید و برای نظام اسلامی هزینه درست نکنید. ثالثاً رسول گرامی اسلام در نهایت صراحت و صداقت داره به همه تاریخ اعلام میکنه که طبقات مردم اگرچه میدونن برای افراد، احزاب، گروهات، دستجات اقتدار ایجاد کنن، ببرن رو گرده کشور بنشونن، اما هرگز اجماع عمومی به معنای اتخاذ تصمیم الهی و شرعی از طرف نماینده اونها نیست. بین اقبال مردم و اراده خدا ممکنه که فاصله وجود داشته باشه، تفاوت داشته باشه. حالا دنیا هم بر اساس اراده مردم این همه منکرات رو انجام میده. مردم هم که انتخاب میکنن فساد داره درست میشه، کارآمدی درست میکنه، اما مشروعیت درست نمیکنه. رابعاً در انتخاب مردم، کسانی که صلاحیت دینی و الهی ندارن ممکنه که با فرصت طلبی نفوذ کنن و خودشون در معرض رأی مردم قرار بدن، درسته؟ اما اینها مشروعیت الهی نداره، میتونن رئیس بشن، میتونن مردم هم فریب بدن، کما اینکه خود باب خوردیم. خدا رحمت کنه امامو، یه 35 ساله درست کرده بعضی کل تاریخه، یعنی شما هر جا سند بخوای میشه 5 برش آورد، هم میشه نفوذ کرد، هم میشه از سر اقفال رأی داد و بعد همون رأی رو به کرسی نشون پاش وایساد، اما محصولات تلخی هم داشته باشه. ولی یه مطلب وجود داره، هیچ کدوم از اونها و مایی که اونها رو انتخاب میکنیم حق ندارن به نام دین خواسته های خود و حزب و گروهشون رو به کرسی بنشونن، چون اگه مردم عمل و رفتار کارگزاران رو به نام دین در ذهن خودشون جا انداختن، خب دقت بفرمایید، هم مردم بی دین میشن، هم دین غریب میشه. این دعوای فتنه سال چیز بود، گذشت، عبور کرد. یه بخشش همین بود، ما خیال میکردیم این دینه، او میگفت او دینه، دین نبود که. دو تا رئیس بودن دیگه، حالا این میومد اون یکی میومد، تفاوتشون همش با هم دیگه هیچی نبود. اما وقتی کردیم ارزش و رنگ و سمعه دین بهش دادیم، خیلی از ما دوچار بیدینی شدیم، چه این طرف چه اون طرف، خیلی فرق نمی کنه دیگه، که مثلا این از این حمایت میکرد خیلی آدم با دینی بود، یکی مال بیدینی بود. نه، به حول و قوه الهی هر دومون با هم دیگه بیدینیه. تراز اول کردیم آثار بیدینی، تفرقه در خانواده هاشون، خیلی از اخوت ها و برادرها هنوز سر سامون پیدا نکرده. بعدیش هم اینه، هر دومون لجبازی داری، خنگینی هنوز هم همینه. ببین پیغمبر اکرم داره کجا رو هدایت میکنه؟ اگر شما تو سایه پیغمبر اسلام باشید، هرگز به فتنه نخواهید افتاد. این قضیه که دارم از اون سال هشتم هجرت پیغمبره، نه مال هفته قبل. به هر حال یه مطلبی هم که از بیان پیغمبر به دست میاد اینه که در نظام دینی کارگزار اسلامی متقی کارآمد کاراشنای مورد اعتماد مردم برای خودش حق ولایت قائل نیست. اگه نبود، بعد به نام و به نیابت از رسول خدا و ائمه حق اعمال خودش توجیه نمی کنه و برای نظام دینی و مردم هزینه ای درست کنه، لذا از حرف خودش و عمل و موضع خودش تلقی درست پیدا می کنه. ریاست و فرماندهی صدارت هرگز به معنای برخورداری از حق ولایت نیست. این رو باید همه بدونن. حالا خواست که نمیدونن، با که باید بدونیم دیگه. حالا بی جای بر نمیخوره نخوره. یه نکته‌ای رو که من لازم اینجا عرض بکنم، چون میمونه اینها به عنوان سند در اندیشه دینی و در نظام اسلامی، رابطه رؤسا و مقامات، مذاکرات اونها، گفتگوهای اونها، اگرچه از موضع ولایت نیست اما در سایه ولایته. این تفکیک اینم خیلی مهمه. هر اقدام اگه اندیشه دینی باشه برای یک کارگزار، چون میدونه افکار عمومی، عمل او، اقدام او رو در سایه ولایت تعریف میکنن، همین کاری که خودمون میکنیم من میگیم دیگه، بگیم آقا چرا عزلش نمی کنه؟ مگه ایشون نی؟ ایشون نباید عزل بکنه؟ با که نمیدونه اسلام رو به پای یک خواسته یا برگشت از خواسته خودمون بگذاریم و تعریف بکنیم که. اما این دقت‌ها اگر به وجود بیاد، یک کارگزار دینی میفهمه که هر عمل غیر شرعی، غیر عقلی، غیر قانونی و معارض با هنجارهای اجتماعی و ارزشهای دینی اونها مورد حمایت دین نیست. درسته؟ اگه این فهم داشته باشید کاندید نمیشه، بی خود احساس وظیفه شرعی پیدا نمی کنه، هی گر رو گر پشت سر هم دیگه، هزار نفر بیان بگه که آقا ما هستیم، این احساس وظیفه های زیاد به خاطر نفهمیدن این هاست. میگه حالا بشین رو صندلی، بسطیت پیدا میکنه، بقیهش هم خدا کریمه. البته مدیریت در سایه دین یک شرافت بسیار بزرگه، ولی توهم ولایت پیدا کردن در سایه رأی مردم هم از این خسارت های دنیا و قیامته که میتونه غلطترین و بدترین نوع دریافتها رو برای اهل حکومت و سیاست فراهم بکنه. به هر حال پیغمبر اکرم اسلام میفرماید که از طرف دین و از طرف خدا و ولی شما تعهد نکنید. خواهی به معنی دست بستن اونهاست یا نه؟ معنی چیه؟ به معنای اینه که جایگاه حقیقی و جایگاه حقوقی و اختیارات قانونی خودتون رو هم بشناسید، هم بشناسانید و منتقب اون تعهد بکنید. این میشه آرامش در زندگی. پس قابل جمعه، تفرقه نیست، چون اگر اون باشه بعد میان استبدادیه. لذا ببینی هر دولتی که در روزگار ما سر کار میاد با ذوق و سلیقه خودش داره اجرا میکنه، همه مذاکرات، همه گفتگوها رو دیگه. اینا رو ما باید بدیم، قضیه مهمه اما اگر یه وقت بعد از آب در بیاد اساس به نمیره، هزینه به کشور بیشتر میشه، هزینه که به نظام تحمیل میشه قیمتش بالا میره. بعد پیغمبر اکرم اونا فرمود اگر شما عهد و پیمان خلاف خود و پدرانتون رو بشکنید، بهتر از اینه که پیمان و ذمه خدا و رسول خدا رو در نظر دیگران شکسته باشید. چه مصیبت بزرگیه یه کسی بفهمه عملش به نام دین تمام میشه بعد ادامه بده، بعد عرضه گفتنش نداشته باشی که بابا این اختیار من نیست. امر حکومت مایملک و ارثیه پدر و فرزندی نیست، مقامات و سران نظام مورد اعتماد هستند. اگر نبودن که نصب نمیشدن، اگر نبودن که تایید نمیشدن، اما بقاء اعتماد ما در شناخت قلمرو و اختیارات و پایبندی اونها به اختیارات قانونی اونهاست. به هر حال رزمندگان مسلمان آماده حرکت بودن و فضای بسیار لطیف و نرم و پرعاطفه‌ای به وجود اومده بود. رسول اکرم اسلام با دست خودش پرچم رو بست، در اختیار زید ابن حارثه قرار داشت، اما در بین اینها حال عبدالله ابن رواحه از همه استثنایی تر بود، چون در عمرة القضا یه وعده‌ای بهش داده شده بود، خودش هم به این باور رسیده بود که این آخرین حضور او در مدینه و آخرین حضور او در یک میدان نبرده. نوشتن از روز عمرة القضا که برگشتن تمام مهاجر و انصار دیدن جناب عبدالله ابن رواحه دیگه حال روزش با حال روز بقیه مهاجر و انصار تفاوت داره. نوشتن وقتی میرفت گریه میکرد، به پهنای صورتش گریه میکرد، میگفت آقا چرا گریه میکنی؟ گفت والله ما بی حب دنیا ولا صبابتان بکن، به خدا سوگند هیچ محبتی از دنیا در دل من نیست، برای گریه من برای دوستی دنیا نیست. خیال نکنید حالا دلبستگی به زن و بچه و خونه و زندگی و امکانات دنیایی است، ولکنی سمعت رسول الله، اما پیغمبر اکرم یه حرفی به من زده تمام تار و پود منو به هم ریخته. یقرا آیتون من کتاب الله، برای من یه آیه رو تلاوت کرده، آیه 71 که سوره مبارکه مریم، و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. ملکی میومدن پیغمبر اکرم با سند وحی به من گفت که همه تون وارد دوزخ میشید. البته مؤمنان برای دیدن و عبور کردن و کافران برای ماندن و مخلط شدن. و پیغمبر به من گفتی امر حتمیه، به خدا سوگند من نمیدونم حال من بعد از ورود به قیامت به کدومی که از اینا داره میرسه. بعد خیلی جالبه، ما میگیم آقا خدا ما بریم مستقیم تو بهشت، همه نمازامون رو خوندیم. مطمئن نباشی، مطمئن بودن به آرامش در قیامت غفلت درست میکنه. خاطر جمع بودن به این که ما اهل بخشش و مورد مغفرت قرار گرفتن هستیم غفلت درست میکنه. عبدالله ابن رواحه این درس رو داره میده، میگه من نمیدونم محل کجام، اگر ورود پیدا کردم حال روز من چه وضعیتی پیدا میکنه. نوشته اینقدر عبدالله ابن رواحه ناراحت و بیقرار بود، مسلمان ها همه اطرافش رو گرفتن به تسلی خاطر میدادن، آقا خدا شما رو حفظ میکنه، شما در دنیا و قیامت اهل سلامت و عافیتی. بعد اون میفهمید هنوز مسلمانی نفهمیدنش. بعضی از آدم ها تو مردمشون خیلی غریبن، خیلی تنهان، بعدم معمولا خل به حساب میان. یعنی اینجور آدم ها معمولا خیلی لطف بهشون بکنن میگن منزوی هن، افسردگی پیدا کردن، یه خورده اون وقتر میگن خل هن، بگه ما به این بلا مبتلا شدیم. نه تو خودت بلایی، در واقع فهمید لاکب ننی اسأل الرحمن مغفرتون و ضربتن ذا افر ان تقذف الزبدا. اینا میگفتن بر میگردی قصه نخور به سلامت میری میای. گفت من از خدا آمرزش میخوام، شما چی میگی؟ بعد یه ضربه استوار و خونبار. او تعنتن به یدی حران مجهزتن به حربتن تنفذ الاحشاء والکبدا. من دنبال یه ضربه سنگین و سهمناکی میگردم که وقتی به من خورد امها و احشا و کبد من رو در راه خدا متلاشی کنه. شما میگی برگردی؟ کجا من برگردم؟ یعنی دغدغه هامون مشترک نیست حتی در کنار پیغمبر. اشتیاق عبدالله ابن رواحه به شهادت از لابلای گفتار و رفتار و کردار او قابل فهم بود. لذا اونا که میفهمیدن و اهل درک و فهم بودن رفتارشون با عبدالله ابن رواحه یک رفتار استثنایی بود. کاروان حرکت کرد، پیغمبر اکرم اسلام در رأس مشایعت کننده ها قرار داشتن تا به سنیت الوداع یعنی دروازه وداع رسیدن که در اونجا به بعد همه میرفتن و بقیه هم برمیگشتن. پیغمبر فرمود اجتماع کنید، یعنی یه بار خطبه در قرارگاه، یه بارم در سنیت الوداع. اغزو بسم الله فقاتلو عدو الله و عدو کن به شام. به نام خدا عازم میدان بشید، یعنی کارتون خالص برای خدا باشه و با دشمنان خدا و اسلام در هر جا که هستن در جهاد و مبارزه و قتال باشید. و ستجدون فیهم رجالا فی السوامع معتذرین من الناس فلا تعرضوا لهم. اما میرید شما با یه عده مردم مواجه میشید که اینا اهل عبادتن، تو صومعه ها همینطور روی گوشه نشستن در حال عبادت کردن، مبادا متعرضشون بشینا، سراغشون نرید. یه پیغامش چیه؟ شما نرید سراغ مردم، او تو خونش نشسته شما میرید تحریکش بکنی چیز بگه. این همش منظور این نیست که یه راهبی توی صومعه ایه، هر کسی در خونه خودش میتونه یه انزوای مقدس داشته باشه. روح عبادتگر میشه ازش گرفت که بری سراغش، صغرا کبراش کنی، راش بندازی، بعد بیاتی ذکر خیر. پیغمبر فرمود اگر تو مسیر را به اینها خوردید ملاحظه کنید و ستجدون آخرین لشیطانی فی رؤوسه مفاحصو. اما یه ستیزجوهایی رو پیدا میکنید که شیطان رفته تو مغز و جان اونها لانه کرده، یعنی به قول امیر المؤمنین جستتهم جستت الادمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین. خود ابلیسه، خود شیطانه. اگر به او رسیدید برخورد کردید ففلقوها به سیوف، سرهای اونها رو با شمشیر جدا کنید بزنید، یعنی سر فتنه و حرام و گناه رو نذاری سر جاش بمونه. آدمه نیست، میگه شیطان رفته تو مغزش. لذا کسی که هویت انسانیشو در استخدام سپاه ابلیس و ابلیس و شیطان قرار میده اصلا هویت آدمی نداره که محترم باشه، هویت انسانیش ساقط شده. ما همین رو در تبیین مبانیمون گاهی وقتا دچار بی‌دقتی میشیم، نمیفهمیم کار شیطان شیطانه حتی اگر در دست آدم باشه، فکر شیطان شیطانه حتی اگر بر پیشانی سجده کننده باشه. اینا با تشخیص داد، اگر تشخیص داد اون موقع انسان بینایی باطنی و بصیرت پیدا میکنه، قدرت فهم پیدا میکنه. ولا تقتلوا امرأتن ولا صغیرن ذرعن ولا کبیرن فانیا. مبادا یه وقتی برید سراغ یه بچه های توی خونه، شیرخاره ها، اینایی که نابالغ هستن، سراغ خانم ها، زن ها در هر حالتی در منطقه پیغمبر امنیت دارن، نرید سراغ پیر مردا، متعرض اونا نشید، نه اونها. ولا تقطعن شجرتن ولا تعقرن نخلن ولا تخدم بیتا، نه درخت خرمایی رو نخل قطع بکنید. یعنی معاش مردمه، شما زندگی مردم رو نباید با گرفتاری مواجه کنید، نباید با فقر مردم و اینکه مردم قدرت معاش نداشته باشن شما شاد بشید. اینایی که پیغمبر میبره دشمنه، نه برای داخل، نه برای اهل ایمان. دستورش اینه هیچ نخلی، حالا اینجا نخل معنا پیدا میکنه، اما سبد روزی مردمه، محترم بشموریدش. خانه مردم سرپناهشون ویران نکنید. حالا این سرپناه ویران کردن، یه وقتی شما بولدوزر میندازی خونه‌ش خراب میکنی، یه وقتی میری با یه فتنه آرامش این زندگی رو به هم میزنید. خونه بتونیه اما رو سر اهل خونه پایین اومده، تبدیل شده به یه قبر. اینا باید از هدایت پیغمبر اکرم اسلام در بیاد. نوشتن بعد از اینکه پیغمبر اکرم این توصیه ها و نصیحت ها رو فرمود، عبدالله ابن رفاعه رو تو بغلش چسب بود. عبدالله عاقل بود، او آقا یه نصیحتی به ما بکن. پیغمبر اکرم فرمود عبدالله تو به سرزمینی ورود پیدا میکنی که اون سرزمین کمتر سجده رو به خودش دیده. تا اونجایی که میتونی در اون سرزمین سجده کنید. یعنی شما تو خونه هاتون اگه سجده کردید، اثر سجده هاتون در خونه به کل منزلتون سرایت میکنه. ببین میگه سجده ندیده، در حالی که یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض. یعنی تو سجده شما تو خونه یه اثری وجود داره که ما اساسا هیچ وقت بهش فکر نکردیم، اندازه‌گیری نکردیم. عبدالله گفت یا رسول الله یه نصیحت دیگه. فرمود عبدالله همواره به یاد خدا باش و او رو یار و مددکار خودت در هر حالتی بدان، و بدان او اجابت کننده تو در هر حاجتیه. یعنی هر چی که بخوای فقط از دست قدرت او ساخته است، یعنی مأیوس شدن از مردم. نه در تمام کلام امیرالمومنین وجود داره. بخش مهم گرفتاری های زندگی ما حتی آلودگی های نامحسوسش مال همین شرک ورزیدن هاست، مال شریک کردن دیگران به کاری که مربوط به خداست برای اونهاست. عبدالله ابن رواحه گفت یا رسول الله یه نصیحت دیگه هم به من بکن. پیغمبر اکرم فرمود عبدالله فراموش نکن اگه 10 تا کار بد انجام میدی حتما یه کار خوب بکن. اینو بنویسید شما، اینو خیلی بنویسید، تو آشپزخونه هاتون هم بزنید. اگر 10 کار بد هم انجام میدی حتما یه کار خوب بکن. این سند وحیانی هم داره، این حرف پیغمبر هم خیلی مهمه. یعنی طبعتون بازدشکاری عادت ندید، غفلت پیدا میشه، گرفتاری پیدا میشه، این طرف اون طرف، اما یه کار خوب که انجام بدید میگه نقطه سر خط. میگه عبدالله ابن رواحه نگاه به پیغمبر اکرم کرد و عرض کرد یا رسول الله دیگه از عبدالله ابن رواحه هیچ سؤالی رو نخواهی شنید. این آخرین سؤالی بود که من از شما کردم و دیگر از شما هیچ چیز نخواهم پرسید. بعد یک خداحافظی کرد. فثبت الله ما اتاک من حسن تثبیت موسی و نصر کالذی نصر. گفت خدا همه خوبی ها رو در تو تثبیت بکنه، خدا یاریت بکنه، همانطوری که خدا خوبی های موسی رو تثبیت کرد و او رو یاری رسوند. انی تفرست فیک الخیر و اعرفه والله یعلم ان من خاننی بصرو. من در وجود تو پیغمبر هر چی دیدم فراوانی خیر دیدم،
و هرچی از تو دیدم با هر آنچه که از خوبی ها در هر کسی وجود داشت متفاوت دیدم، با همه تفاوت داشت، فاصله داشت. انت نبی و من یحرم شفاعته یوم الحساب فقط ازری به القدر. رو تو پیامبر خدا هستی، پس هر کس که از خوبی ها و چهره تو محروم ماند واقعا بی ارزشه، یعنی همه ارزش ها با تو داره بهشت هم میره. خودش اخبار داره میگه، میگه اونجا هم که سیمای شما رو من نمیبینم برای محل نداره. شما تلفیق کن این بزرگی و عظمت روح رو. ما میتونیم به عبدالله ابن رواحه برسیم، اگر جا موندیم عقبیم باید گیرا رو پیدا کرد، باید اشکالا رو پیدا کرد. یه مطلبم عرض بکنم، خسته نشدین که این راوی این خبر زید ابن ارقمه، میگه که من بچه سال بودم تو خونه عبدالله ابن رواحه زندگی میکردم. یکی از ویژگی های اساسی عبدالله ابن رواحه یتیم نوازی او بود. میگه هرگز کسی رو از او یتیم نوازتر من ندیدم. تو نبرد معتم نتونستم از او فاصله بگیرم، لذا پشت او هم میشستم رو مرکبش، رو همون شطورش. یه وقتی هم زیر لبش زمزمه میکنه، با دیدم با شطورش حرف میزنه. میگه تو 4 روز بار منو به دوش کشیدی، از مدینه بیرون اومدی، تو این مسیر ریگزار منو تحمل کردی، خدا به تو برکت بده. این زبان شکر داشته باشید. عبدالله ابن رواحه اگر بزرگ میشه حتی نسبت به مرکبش زبان شکر داره. ما هر کاری هر که انجام میدیم وظیفه‌شه. اینا رو میان به این علت میام که اینا مانع بزرگتر شدنه، اینا مانع آقا شدنه، اینا مانع بزرگ شدنه. عبدالله ابن رواحه میگه تو 4 روز تو این ریگزارها من رو به دوش خودت کشیدی، خدا نعمتاشو به تو زیاد کنه، بدیها رو خدا از تو دور کنه. بعدم میگه دیدم دست کشید رو گردن و کوهان این شطور، گفت البته بدونین آخرین سفر یک دیگه من گرده تو سوارم. و دیگه به طرف اهلم بر نمیگردم. حالا با کی داره صحبت میکنه؟ با ناقه. میگه مسلمان ها بر میگردن البته، اما من رو در سرزمین شام جا میگذارن. فقط عبارت های خیلی عجیب غریبی که حالا آدرس دادم برین خودتون بگید. زید میگه که من بیتاب شدم، دیدم این همینطور داره با این ناقش صحبت میکنه، گفت میزنه، انگار بسیار رفیق صمیمی. جاش خالیه بیاد اینجا ببینه زن و شوهره ما نمیتون با مرد بزنه، والا خواهر برادر ها پدر پسر ها نمیتون با هم دیگه حرف بزنن دو کلمه. این با شطوره بیاد ببینی چی شطوره اینجا. هیچ به سلامات بفرستیم. زید میگه من خیلی اوقاتم تلخ شد، به هم ریختم، از دستم در رفتی، ببخشید شما. و از اینقدر بزرگن خود به خود آدم رو کوچیک میکنن پیش خودشون دیگه. بعد وقت دلم کوچیک میشه یه حرفایی هم گاهی وقت از سر دلتنگی میزنه. باید اینا رو نشنید اصلا به طور کلی. میگه من خیلی ناراحت شدم، همینطور بلند بلند یه گریه کردم. برگشت گفت تو گریه میکنی؟ اولا من که به طرف بهترین جایگاه میرم، دو تو هم صاحب شطور میشی دیگه، طلایی برمیگردی. این لطافت روح، این عظمت و فخامتیه که من این شوخی های عبدالله ابن رواحه رو تو جبهه دیدم، این همینا. و خیلی عجیبه، از هر کی شنیدم بر نگشت، ولی ما همینطوری پهلوان پهلوان اومدیم و نمیدونم دیگه. خلاصه رزمندگان مسلمان پیشروی کردند و رفتن تا به محل مأموریت خودشون برسن. خیلی هم موانع بهشون برخورد شده، اما همه رو برداشتن و عبور کردن تا اینکه به منطقه معان در سرزمین شام، الان استانی از استانهای اردنه، به اونجا رسیدن. در اونجا بهشون خبر دادن که اعراب مسیحی صلیبی بالغ بر 100,000 نیروی مسلح از طوایف مختلف رو به فرماندهی مالک ابن رافله آماده کردن. 100,000، اینا چند هزار؟ 3,000. حتما به هم نگاه کردن دیگه وقتی خبر داشتن این دست. اما هنوز قبل این که از این مطلب بیان بیرون، بهشون خبر دادن که 100,000 صلیبی مسلح هم از طرف هرقل قیصر روم در حال پیوستن به اینها، تو 200,000 تا. خیلی اخبار نگران کننده بود. سران سپاه اسلام جمع شدن که تصمیم بگیرن. بعضی معتقد بودن از پیغمبر اکرم اسلام استفسار کنن، سفیر بفرستن، رهنمود بگیرن و در این حال درخواست نیروی کمکی هم بکنن، که البته حالا نیروی کمکی هم اگر می اومد خیلی فاصله بود، یعنی یه مسلمان همه با هم می اومدن باز این فاصله پرشدنی نبود. ضمن این که یک ارتش تاون دندان مسلح این بار طرف اونها بود، یعنی یک نظام مدونه و قدرتمند در مقابل اونها بود. یه ادم به این که حالا ما پیغام هم فرستادیم، یه 2,000 تا دیگه هم فرستادن، سرنوشت جنگ که عوض نمیشه، گفتن نه، ما در نبردهایی بوده که به مراتب نیروهای کمتری داشتیم، مثل عبدالله ابن رواحه هوادار این تفکر بود، میگه هیچ وقت ما در کنار پیغمبر مرعوب عده و عده نشدیم، مطلقا همیشه به عزت رسیدیم، هیچ وقت اتکای ما به تعداد و عده نبود. حالا بیمناک نباشید، ما دو راه پیش رومون هست، دو نتیجه برای ما به دست میاد، یا در این نبرد پیروز میشیم، یعنی مایوس از پیروزی نیستن، درست شد؟ مایوس از پیروزی نیستن، یا پیروز میشیم که این تحقق وعده خدا و پیغمبره، یا به شهادت میرسیم و به برادران خودمون ملحق میشیم که در اونجا جایگاه ما بهشت و جوار رحمت پروردگاره. هر دو نتیجه که بر ما به دست بیاد آماشته با خیر و برکته. این صحبتهای عبدالله ابن رواحه و هم فکرانش یه موجی از نشاط و شادابی رو ایجاد کرد. اینجا یه مطلبی هست و اون اینه که از بسیج امکانات فراوان هرقل و همپیمانان او میشه این رو فهمید که اونها اولا خودشون میدونستن فتنه انگیزی و شیطنت هاشون بالاخره چاره جز تقابل با اسلام رو نخواهد داشت، بالاخره اینو دنبال این بودن کار رو به جایی برسونن که با مسلمان ها درگیری فیزیکی و نبرد مستقیم و رویارو پیدا بکنن، ولی جمع کردن 200,000 نفر و تجهیز کردن 200,000 نفر کار عادی و ساده و معمولی نیست. یک. دوم این که اونها اخبار رشالت مسلمان ها رو داشتن، میدونستن و میدونستن که اونها در سایه دین و پیغمبر پیروزی های بزرگی به دست میارن، لذا ولو این که سابقه جنگ های فراوانی در پیشینه اونها ثبت بود، اما میدونستن جنگ با مسلمان های جنگ استثنائیه، جنگ با اعتقاد غیر از جنگ با میدان سیاست و بقیه انگیزه هاست، لذا فهمیده بودن، چون اینا بهشون اطلاعات هم داده بودن، یعنی هرگز شما باورتون نشه که اینها نمیدونستن تعداد مسلمان ها چقدره، اینا با علم به 3,000 نفر بودن مسلمان ها 200,000 نفر رو بسیج کردن و آوردن، درست شد؟ از کجا؟ تو کربلا دیدن 100 خورده نفرن، اما 40,000 نفر آوردن،
نسبتشو پیدا کنی؟ درسته؟ پس خیلی دور از ذهن نی. اینا فهمیدن با اتکای به عدد و رقم نمیشه با اینا جنگی، لذا یک عده و عده پرحجم و تأثیرگذار مطلقی رو فراهم کردن آوردن، که البته این برای مسلمان های تجربه بسیار گرانسنگ بود. بعضیا در رفتن، مثل همین برادر ما جناب ابو هریره، این خودش خدا بیامرز نقل میکنه گفته که من در جنگ معته بودم، میگه وقتی کثرت دشمن و ساز و برگ و سلاح و مرکوب ها و دیباهای حریر و زینتالات و زیورالات و اونا دیدم، برق از چشمم پریده. این عبارت خودشه. ثابت ابن ارقم به من گفت که ابو هریره مثل این که دشمن رو خیلی زیاد میبینی. گفت آقا من زیاد نمیدم، زیاد هست. زیاده، اصلا یه دقیقه موندن ما در اینجا حجت شرعی نداره. این که این جمعیت ایلا بودن، با این که حجت شرعی نداره، این بلا رو سر امت اسلامی آوردن. میگه من بهش تبسم کردم، گفتم که اگر ما رو روز بدر دیده بودی چی میگفتی؟ ما در روز بدر فقط دو اسب داشتیم و در روز احد یک اسب فقط داشتیم، با یکی اومده بودیم اینجا. لذا اگر تو در اون جنگ ها بودی و مجاهد فی سبیل الله بودی، با اعتبار کثرت و فراوانی نیروها غالب توهی نمی کردی. یعنی شکست قبل از اینکه با شمشیر به دست بیاد در دلها درست میشه، عین پیروزی. یکی از دستاوردهای مهم این نبرد هم این بود که شاید از اصلی ترین عوامل سرعت فتح مکه و پیروزی‌های بعدی مسلمان ها همین داستان و حادثه بزرگ معته بود، که حالا سر جای خودش تو حوادث بعدی به اونها خواهیم پرداخت. به هر حال با تلاقی مسلمان ها و سپاه روم و متحدان عرب و مسیحی و اون، مطابق آن چه در جنگ های اون موقع مرسوم بود، نبرد تن به تن آغاز شد. روایت شده که پیغمبر عالی قدر اسلام در مدینه بر منبر بود، گویی فاصله ها از بین رفت و هیچ فاصله ای بین نگاه پیغمبر اکرم و میدان عملیات معته وجود نداشت. رو همون بالای منبر پیغمبر اکرم گزارش جنگ میداد به مسلمان ها، گفت همکنون پرچم اسلام رو زید بن حارثه برافراشت کرد. بعد اون، این نکات خیلی مهمیه، میگه شیطان به اون نزدیک شد، زندگی دنیا رو در نظر او زینت داد، آراست، و مرگ رو زشت و مکروه پیش او به تصویر کشید. بعد ادامه داد، دیدم زید دست رد به سینه او زد و گفت الان زمانیه که ایمان باید بر قلب مؤمن استوار بشه و حاکم بشه، تو در حال جلوه دادن دنیا تو نظر من هستی؟ پیغمبر فرمود زید ایستاد، جلو رفت، پیش رفت، بعد فرمود شهید شد. خود پیغمبر به او درود فرستاد، بعد گفت برای برادر شهیدتون استغفار کنید، اگرچه دیدم دوان دوان وارد بهشت شد. لحظاتی پیغمبر اکرم بر بالای منبر سکوت کرد، بعد فرمود الان جعفر ابن ابی طالب پرچم رو گرفت. این همون موضوعی که برای زید بود رو مطرح کرد. بعد لحظاتی پیغمبر سکوت کرد و فرمود اکنون برادرتان جعفر هم به شهادت رسید. دو دست او رو قطع کردن و من او رو دیدم که با دو بالا از یاقوت به طرف بهشت رفت و در هر جایی از بهشت که بخواد با این دو بال پرواز میکنه.
مردم حیرت زده بودن. یه وقت پیغمبر دوباره سکوت کرد، مجددا فرمود که حالا عبدالله ابن رواحه پرچم رو برداشت. بعد فرمود او هم به شهادت رسید و آهسته آهسته به طرف بهشت رفت. انصار اوقاتشون تلخ شد، گفتن یا رسول الله اونا رو گفتی اینجور با سرعت اینجور با بال، ولی عبدالله ابن روایی که از همینجا اینقدر میل به شهادت داشت میگی آهسته آهسته وارد شد. برای چی؟ پیغمبر فرمود عبدالله به شدت زخمی شده بود، خود را به خاطر این که ممکنه زنده بمانه سرزنش کرد، اما وقتی یقین به شهادتش پیدا کرد رنج و اندوهش زایل شد و بعد بال پرواز و گام حرکت به او دارم. بینید یعنی اینقدرم حتی طالب شهادت حق نداره در برخواسته خودش حتی برای شهادت اصرار کنه و به زلف اراده خدا گره نزنه. اونا خوشحال شدن. بعد یه گزارش دیگری هم هست، میگه که پیغمبر اکرم فرمود، این حالا مال بعد از این قضیه باید باشه، که آمد در مسجد فرمودن که من در خواب دیدم که جعفر در قالب فرشته ای در بهشت پرواز میکنه در حالی که از نوک شاهپرهاش خون میچکه، ولی زید ابن حارثه در درجه پایین تری دیدم. متعجب شدم چون گمان نداشتم که مقام و منزلت زید ابن حارثه از جعفر ابن ابی طالب پایین تر باشه و کمتر باشه. جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله مقام و منزلت زید از جعفر کمتر نیست، اما جعفر به خاطر انتصاب با شما مقدمه بر اوست. یعنی شما اولاد پیغمبر رو میبینید، سادات رو میبینید، چیکار نداشته باشید خوبه بده فلان، درست شو؟ این همین قدری که از اون تبار هستن هم بدیهاشون رو به اونها محول کنید، شما به خاطر احترام پیغمبر احترام کنید. اونجا این حساب کتاب وجود داره، مقام او مقام بالاییه، اما انتصاب به پیغمبر خودش فضیلت. میگه وقتی عبدالله ابن رواحه افتاد، سیمای پیغمبر اکرم اسلام در حاله ای از اندوه فرو رفت، فرمود الان هم یلوتی است، الان تنور جنگ داغ شد، کار به سختی کشید. بعد یک باره مثل این که مثلا حالت خستگی به پیغمبر دست داده باشه، فرمود انهزمو و رب الکعبه، به خدای کعبه فرار کردن. بعد از شهادت عبدالله ابن رواحه وضعیت سپاه مسلمانان حالت پیچیده‌ای به خودش گرفت و اخبار این ماجرا از این به بعد تا حدودی آشفته تره، که من بعضی اقوال رو عرض میکنم، هر وقت شما خسته شدید به من بگید که من قطعش بکنم، نهاری رو مشکل نخورید یه وقتی، اگه الان خسته هستین دوام بش کنم، الان خسته نشدی باش یه صلوات بفرست. یک خبر از قول مردی از قبیله بنی مره یا مره است که وقتی در میدان جنگ حاضر بوده، او اومده گزارش داده، گفته وقتی عبدالله ابن رواحه کشته شد من دیدم پرچم به زمین افتاد، حمله مشرکین شدت پیدا کرد، نگاه کردم خالد ابن ولید پرچم رو برداشت فرار کرد، ما هم از او پیروی کردیم. یه قول. روایت دوم اینه که بعد از شهادت جناب عبدالله ابن رواحه انسجام نظام سپاه از هم گسست و همه دچار هزیمت شدن، هر کسی به طرفی میرفت. معمولا افتادن پرچم یکی از اسناد شکست یک سپاه به حساب میومد. میگه دوچار فرار شدن، ثابت ابن ارقم از قبیله بنی اجلان که از انصاره، ایشون پرچم رو برداشت، با رجزخانی روحیه رشادت و امید رو به مسلمان‌ها بازگردون، و هنگامی که نیروهای مسلمان دوباره تمرکز پیدا کردن زیر پرچم او جمع شدن، ثابت ابن ارقم خالد ابن ولید رو صدا کرد، پرچم رو به او داد. خالد زیر بار نرفت، گفت که نه، این مقام شایسته خودتوست که در جنگ بدر حاضر بودی و امروز هم از شیوخ مسلمان ها هستی. ثابت هم قبول نکرد و گفت پرچم برای توست، منم برداشتم برای این که مردم اجتماع کنن و غیر تو کسی شایستگی این پرچمداری رو نداره و منم او رو برای تو برداشتم. بعد ادامه اینطور دادن که خالد نبرد رو آغاز کرد و ضربات فراوانی رو هم به دشمن وارد کرد، اما شدت عملیات و فراوانی دشمن به قدری بود که چاره جز عقب نشینی نبود. ما اگه بنا رو بر صحت این خبر بذاریم، اینا رو قبول کنیم، هیچ تصریحی و خبر قطعی در اختیار ما نیست بالاخره خالد اول فرار کرد یا مسلمان فرار کردن. آمید شو اهمیتی داره؟ خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. شما از این به بعد اگر با سیاست و دقت و کیاست توجه نکنید، تو تحلیل خیلی از حوادث سال 11 هم دوچار امکان داره بیدقتی بشه. ضمن این که اگر ثابت ابن ارقم پرچم اسلام رو برداشته، یک رشادت حیرت انگیزی انجام داده که بالاخره در سایه رشادت او انسجام به صفات برگشته، ابتکار عمل در اختیار او قرار گرفته، به طور طبیعی باید شایسته تر از همه باشه، ولی این کار رو باید خالد یا دیگران میکردن. اصلا من حرفم اینجا خالد نیست به طور خاص، بالاخره او این کار کرده، دلیل بر رشادتشه، تواناییشه، تجربهشه، ایمان قاطعشه. اگر خالد بن ولید در اینجا راست گفته باشه که به شیخوخیت و سابقه و رشادت و اعتقاد داشته، لذا اصلا منطقی به نظر نمیاد که امر فرماندهی در عملیات و در میدان جنگ به تعارف گذاشته بشه. جای تعارف نیست. فرماندهی امری نیست، مدیریت و زمامداری امری نیست که بخواد با تعارف رد و بدل بشه و به کسی تعلق بگیره. اما میدونی چیه؟ این مدل اگر درست باشه در موته آزمایش شد و در سقیفه منی ساعده به بار نشست. یادداشتش کنید تا سر وقتش براتون بگم، در موته آزمایش شد، در سقیفه منی ساعده به بار نشست و دولت کودتا تأسیس شد، چون با تعارف قضیه سر سامون پیدا کرد که براتون خواهم گفت. من معتقدم منشأ نگرانی پیغمبر اکرم اسلام در هنگام اعزام سپاه معتق و توصیه و تذکرات وجود مقدس او هم ممکنه که دیدن همین صحنه ها و حوادث قبل از وقوعش باشه. هم از اون ساخته بود، هم در گزارش به مردم خود ضرورت نداشت رو منبر، چرا به پیغمبر به مردم گزارش بده؟ الا اینه که برای مردم جنس معجزه فعلی رو به ظهور برسونه، به همین علتی که اینایی که الان گفتن درست شد و اصلا ندید درست بودنش هست، او اخبار قبلی هم که قبهتون در انگام حرکت سپاه افتاد اونم درسته. دغدغه پیغمبر باید این باشه که فرمود، یادتون بود اول جلسه عرض کردم، به شما وصیت میکنم متقی باشید، پرهیزگار باشید و نسبت به مسلمانان خیراندیش باشید. یا اینکه فرمود شما در مقامی نیستید که ادعا کنید آنچه انجام میدید حکم خداست یا خیر. ببینید اینو دغدغه های پیغمبره، آثارش اینجا به ظهور میرسه. یه خبر دیگر از قول ابن کعب ابن مالک روایت شده، میگه فامیلای من در اونجا بودن، اونا گفتن برادر خالد همین که پرچم را گرفت در رفت، اصلا یه دقیقه هم نخواست خونی از مسلمانی بر زمین ریخته بشه، همه هم در پی خالد بودن و به هیچ چیزی اعتنا نداشتن. یه قول دیگه هم هست که این بار ثابت ابن ارقمه. این خبر اینه که ثابت ابن ارقم پرچم رو برداشت، خالد پرچم رو از او تحویل گرفت و کشته شدن عبدالله ابن رواحه در هنگام غروب بوده، لذا خالد با استفاده از تاریک شب جا به جای سپاه انجام داد. نوشتن نمد به پای اسبها بسته بودن، می رفتن می اومدن. اگه مثلا اینجا محل آمادگاه مسلمان ها بود، صبح که آفتاب زد یعنی اینجا هم نیرو هست، لذا اونا دچار خوف شدن، گفتن احتمالا نیروی امدادی و کمکی به وجود اومده، لذا همین که نیروهای امدادی رو خیال کردن اومدن، همه فرار کردن به همین راحتی با همین خلبازی. آره یه باش آدم پپه بیشعور 200,000 نفر اومدن اونجا، تا صبح هم اینا گفتن خور رو بف خوابیدن، صبح سرشنو بلا کرد اه او قلم اونو نشستن. این من نمیدم این مورخین ما رو چی حساب کردن، یا بعضی خودشون چی بودن اونو نمیدونم دیگه. اما به هر حال یه نقطه ابهام هنوز برای من هست، خالد زود در رفت یا اونا؟ چون تو این دو مطلب من تحلیل هایی دارم که براتون عرض میکنم و بعد میگم که کدومشون زودتر در رفتن. فرار رزمندگان موته بازتاب بسیار بدی پیدا کرد. شما میدید تقریبا 17 نفر در موته کشته شدن، همین قدری که این 17 نفر کشته شدن بقیه برگشتن، خودش جنس معجزه است، یعنی قطعا الطاف الهیه و الا نه خالد نه ثابت نه بقیه با این روحیات نمیتونستن اینا رو برگردونن، با دست قدرت خدا باید بوده باشه. و الا کشته شدن 3,000 نفرشون با این مدیریت و فرمادی قطعا و حتما شدنی بود. یه نکته ای که وجود داره که این رفتار بازماندگان موته رو خیلی مشکوک نشون میده، فرماندهانشون عرض میکنم، اینه که مردم باید نوعا خوشحال باشن وقتی اینا برمیگردن با این وضعیت، اما بازتابش بسیار بد بود، به طوری که مردم سپاهیان موتره که برمیان خاک به صورتشون میپاشیدن. این تو عرب خیلی بده. بعد نوشتن بدتر از همه خالد بود، یعنی تمام حاضرین در مدینه روشون از خالد برمیگردوندن و او رو شوم میدانستن. هیچ وقتی هیچ گروهی از مسلمان ها در یه نبرد بر نگشته بودن حتی با شکست. مثلا خب واقعی احد شکست بود، خیلی ها میرفتن در بعضی از سرای کشته میشدن، توفیق به دست نمیومد، اما هرگز مانند روز معته هیچ وقت اینقدر مورد توقیف تخفیف و بی‌اعتنایی و بی احترامی مواجه نشدن. نوشتن بعضی از بازماندگان معته وقتی برگشتن در میزدن زن بچه شون در رو باز نمی کردن، میگفتن که جعفر رو آوردی، ابن رواحه رو آوردی. بین معلوم میشه این که پیغمبر اکرم رو منبر فرمود روح حماسی در مردم رو زنده کرده، که حتی اگر کار اهل معتم حماسه بوده باشه، از نظر این حماسه ای که ترازوی پیغمبر داره هیچ ارزشی نداره. نوشتن بزرگان صحابه از خجالت تو خونه های خودشون نشسته بودن، جرأت نداشتن بیان بیرون. روزی ام سلمه میزبان همسر سلمت ابن هشام ابن آس ابن مغیره بود که این از حاضرین در میدان معته بود و از اصحاب پیغمبر اکرم بود، به این خانمش گفت چرا آقاتون نمیاد نماز پیغمبر؟ گفت خانم جرأت نداره، از در خونه که تا میاد بیرون همه بیشن فراری. بعد طعنه بهشون میزنن. لذا ام سلمه خبر رو به پیغمبر اکرم اسلام رسوند و پیغمبر اکرم اسلام در مقام دفاع از اونها قیام کرد و فرمود انشاءالله از این به بعد اونها همیشه فاتحان پیروز خواهند بود. صراحتی نداره که مثلا پیغمبر اکرم تمام قد پای سپاه موته ایستاده باشه، اگرچه تمام قد از حادثه موته دفاع فرموده و اونو به عنوان یک ارزش اساسی و اسلامی به رسمیت شناخته. اینجا یه مطلب لطیفی رو من عرض بکنم و شما رو به خدا بسپارم و اون اینه که ائمه حق و رهبران الهی یه وقتایی در یک شرایطی قرار می گرفتن یا قرار داده می شدن که گاهی وقتا تصمیم اونها با ذائقه عمومی مردم سازگاری نداشته. مردم خوششون نمی آد. خب بالاخره حالا با خودمونیم دیگه، اگه مثلا ما اونجا بودیم این جو بر علینا وجود داره، یه دفعه پیغمبر اکرم ایستاده رو منبر میگه نه اینا فراریایی که شما میگید نیستن. همین دارم میدونه، هدایت های اول رو هم پیغمبر اکرم اسلام انجام داده، اما چی میفرماید؟ میفرماید نه اینا فراری نیستن دیگه، منبر هرگز با شکست بر نمیگردن. آیا این از تایید اوناست؟ چه معیار و میزانی از این هدایت پیغمبر به دست میاد؟ ولایت پذیری مردم. هر حسنه ای به اسم پیغمبره و هر سیئه ای مربوط به دیگرانه و بدترین و زشترین رفتار و اخلاق اینه شما سیئه و زشکاری فرماندهان و امرا و مدیران رو به نام پیغمبر سب برسونیم. خب شما چرا فرستادی؟ وقتی حتما موقع میگفتن یه عده نگه شما پیغمبر خدا نیستی. پس تحمیل شرایط و این جنس رفتارهایی که در موته اتفاق افتاد میتونه تبدیل به ورزیدگی سیاسی مردم بشه، میتونه تبدیل به آگاهی عمیق مردم بشه. برای چی؟ برای اینکه از این تجربه و از این دانش و از این سرمایه‌ای که به دست اومده در فتح مکه استفاده صحیح و درست رو بکنن. اما این کار چطور محقق میشه؟ در سایه ولایت پذیری، تبعیت از پیغمبر و امامان حق علیهم صلوات الله و السلام علیکم و رحمت الله.